السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. با پنجمین جلسه معارف مهدویت در خدمتون هستم. این نکته رو در ابتدا یادآور بشم که هدف از این مباحث و این جلسات دو چیزه: یکی تقویت مهدی باوری، دوم ورود به جریه مهدی یاوری، یعنی معارف مهدویت رو خوب مستند با دلایلش یاد بگیریم و به بیان امام هادی علیه السلام نجات غریق دیگران بشیم، بلد و راهنمای دیگران بشیم و مدافع حریم امامت و مهدویت باشیم که مقام و منزلتی بس عظیم داره. لذا پایه‌های اعتقادی امامت و مهدویت رو در این بخش سعی میکنیم قوی تر ببینیم. آیاتی ذکر شد در این جلسه. موضوع ما امام مهدی علیه السلام در روایات شیعه و اهل تسنن هست. خب مستظر هستید در مباحثی که در رابطه با آیات مهدویت ذکر شد، گفتیم قرآن به منزله قانون اساسی است، اصول و کلیات رو میگه. خب جزئیات از کجا آگاه بشین؟ خود قرآن ما را ارجاع داد به پیامبر و پیامبرم بعد از خودش ما را ارجاع داد به اهل بیت. خب اینجا پیوندی بین قرآن و سنت شکل میگیره که ما برای فهم جزئیات مهدویت باید زانوی ادب بزنیم در برابر بیانات نورانی ارزشمند رسول اعظم خدا و اهل بیت طاهرینشون صلوات الله علیهم اجمعین. لذا ویژگی بررسی مهدویت از منظر روایات گستردگی و کثرت. بسیاری از مباحث در روایات مطرح شده. البته قرآن اساس پایه از میزان سنجش روایاته، اما خود قرآن ما رو ارجاع میده به روایات. در روایات صراحتاً نام حضرت و جزئیات مربوطه به حضرت مطرح میشه. اما یه نکته کلیدی رو همون ابتدای بحث محضرتون یادآور بشم و اون اینه که قرآن قطعی و صدور بود. ما شکی در اینکه قرآن کلام خداست نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت. این قرآن همون قرآنیه که بر رسول اعظم خدا نازل شده، اما روایات اینجوری نیست. بله ببینید، یه وقت ما محضر رسول گرانقدر خدا نشستیم، یه وقت محضر اهل بیت طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین هستیم. کلام اونا حجته چون معصومن، این قرآن لا ریب فی. خدا نصیب و قسمتمون بکنه، یاقت رو به ما بده، هنگام ظهور باشیم، وقتی شرفیاب میشیم محضر مبارک آقا امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف، اون چرا که خاتم اوصیا آقا بقیت الله العظم میفرمان این قرآن حجته. اما ما که محضر معصوم نبودیم، گزارش هایی از سخنان پیامبر و اهل بیتشون، از سیره و کارهای اونها به ما رسیده. خب گزارش ممکنه راست باشه، ممکنه دروغ باشه، ممکنه این گزارش گزارش کاملی باشه، گزارش ناقصی باشه. در کتاب شریف کافی بخش دوم، کتاب و فضل العلم، تیتر میزنه مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، در اونجا روایتی رو از آقا امیرالمومنین میاره که چهار منشأ برای اختلاف روایات بیان میکنه. بعد از رحلت رسول خدا می کسی میگه پیامبر اینجور فرموده، یکی میگه نخیر اینجور فرمودن. حضرت اونجا چهار منشأ ذکر میکنه. لذا همه روایات قطعی و صدور نیستند. ما روایات قطعی و صدور داریم، روایات صحیح و سند داریم، اما روایات ضعیف هم داریم، روایات جعلی و دروغ هم داریم. و اتفاقا در زمینه مهدویت انگیزه جعل روایات بفرمایید خیلی بالا بوده. ممکنه عزیزی بگه با این حساب پس روایات قابل اعتماد نیست، بلش کنید. میگن رو شنیده بودیم روایت مهدوی از ضعیفه. در پاسخ معذرتون عرض میکنم که خیر، اگر که شما در بازار متوجه شدید سکه بدلی و تقلبی هست، ترابل بدلی و تقلبی هست، دیگه سراغ سکه و ترابل نمیرید؟ بله؟ یا سکه و ترابل تقلبی باعث میشه ما حواسمون رو جمع کنیم، با احتیاط عمل کنیم، جایی که با یک موردی روبرو شدیم که نمیدونیم بریم سکه رو ببریم پیش زرشناس، ترابل رو ببریم بانک ببینیم اون دستگاهی که دارن یا دستگاهی که دیگران دارن. پس در بحث روایات هم همین طور هست، وجود روایات جعلی سبب نمیشه که ما کلن روایات کنار بگذاریم. نه، در باب روایات باید با احتیاط عمل کرد و از متخصصین امر، کسانی که حدیث شناس هستند، در واقع بپرسیم مواردی رو که شک و تردید داریم. ببینید، یه مسئله کلی رو عرض میکنم. به اجمال تفصیل مبحث میطلبه دوره های تکمیلی رو که ما جلسات متعدد توفیق داشته باشیم. من اینکه اساسیت مسئله رو عرض بکنم، ما با یه گزاره‌ای مواجه میشیم با عنوان مسئله در رابطه با مهدویت، روایتی در رابطه با بحث مهدویت. مثلا میگن امام زمان روی پیرزنی به شهادت میرسونه، آیا این پیرزن ریش داره نداره، بحثایی که مطرحه. خب این عمربر به عنوان یه روایت نقل میشه، وقتی بررسی میکنیم این روایت رو، میدی دسته روایت شناس میگه اصلا ما چنین روایتی نداری، این جهلیه. در یه کتاب دسته چندم از قول یک عالمی نقل میشه، اسم اون عالم هم برده نمیشه، که شروع میکنه دو سه صفحه همینجور بگه آقا چنین و چنان میشود و موضوعان رو پیرزنی. پس این روایت نیست، این حرف پاش به قول معروف به جای بند نیست. هر مسئله رو که ما میشنویم راجع به مهدویت باید دقت بکنیم اینه کی گفته، اصلا روایت هست یا نه. نمونه دوم، وهابیت در اون شیطنتی که علیه مهدویت داره اومده کتابی چاپ کرده، گفته آقا مهدی شیعه، مهدی اهل تسنن، مهدی شیعه آدم میکشه، مهدی شیعه چنین میکنه، مهدی شیعه کسیه که اگر کسی به 20 سالگی رسیده باشه و دین شناس نشده باشه، احکام مسائل دینش رو یاد نگرفته باشه، او رو میکشه، گردنش رو میزنه. کی گفته؟ بهار الانوار جلد 53 صفحه فلان، اینم عکس صفحه. خب جوان عزیزی، نوجوان عزیزی که میگه بله این سند داده، آدرس داده، بهار گفته. مراقب شیطنت ها در این زمینه باشه. به بهار که مراجعه میکنیم همون آدرس چنین چیزی هست، اما چه جوری؟ ببینیم مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه مطلبی رو از مرحوم طبرسی نقل میکنه که ایشون شبهاتی رو ذکر میکنه و شبهات رو جواب میده. از جمله این شبهه که این که گفته میشه حضرت مهدی کسانی رو که به 20 سالگی رسیدن و دین شناس نشونن میکشن، این چنین چیزی دروغه، چنین روایتی ما نداریم. که اگرم چنین روایتی باشه فضربو حال الجدار، معلومه جعلیه. این با موازین دینی ما، با قرآن، با سنت معتبر جور در نمیاد. پس تو کتاب بهار این نقل میشود و نقد میشود و رد میشود، اما یه بیدین، یه بیوجدان اینو میاد برای ضربه زدن به مهدویت از نگاهشی اینو میاره به عنوان اعتقاد شیعه، در حالی که شیعه هرچه چنین اعتقادی نداره. مواردی فرض بکنید روایتی مطرح میشه با این عنوان که آقا قضیه زمینه سازی ظهور برای چی، خودتون رو به زحمت نندازید، یصلح الله امره فی لیله. نه یه روایت نداره، چندین روایت داریم. خداوند یه شبه کار حضرت مهدی رو راسلیس میکنه، انقلاب و نمیدونم ایستادن در برابر آمریکا و اسرائیل، اینا چی؟ آقا سر گرمه به کار خودت باشه، مراجعه میکنی چنین روایتی هست، درست هم هست، اما برداشتی که شده غلطه. یه کسی نماز نمیخوند، شما چرا نماز نمیخوند؟ گفت تو قرآن نوشته نه تنها نماز نخونی، نزدیک نماز نشید، لا تقربوا الصلاه. دیگه قبلش بعدش اینا رو دیگه کاری نداشت. بعضیا به دنبال مجوزن برای فکر غلط خودشون. دیگه قبل روایت، بعد روایت. اتفاقا روایت ادامه شو که میخونی معناش روشن میشه. میفرماد خداوند کار حضرت مهدی را یک شب سامان میده، همجوری که کار حضرت موسی را یک شب سامان داد. خب بسم الله، این قرآن، این تاریخ، بریم سراغ قضیه بنی اسرائیل و منجیشون حضرت موسی. آیا یک شبه بنی اسرائیل نجات پیدا کردن و فرعون و فرعونیان نابود شدن؟ خیر، اون یسلی الله امرو فی لیله بحث فرمان قیام بود، اذهب الی فرعون انه طغا. اما از زمانی که حضرت موسی میاد سراغ بنی اسرائیل تا زمانی که بنی اسرائیل نجات پیدا میکنن و فرعون نابود میشن چند سال طول میکشه، و تو این چند سال بنی اسرائیل به شدت تحت فشار و ظلم فرعونیان قرار داشتن، که وقتی دادشون در اومد گفتن موسی قبل از این که بیای ما اذیت میشیم، عدن هم که همونه، چه فرقی کرد؟ اساس کار بر اینه که رو روال عادی کار بره جلو و بحث اعجاز و امدادهای غیبی در جای خودش. ان تنصر الله ینصرکم، قانونی داره خدا در این رابطه، سنتی داره. در حال پس ببینید تو بحث روایت هم که وارد میشیم، فقه الحدیث و فهم روایت مهمه. بعضی ها تو این زمینه شیطنت هایی دارن، لذاست که این مباحث مباحث مهمی است، اینا رو جدی بگیرید. من دو سه نمونه گفتم تو این زمینه، الان نمونه های فراوانی در این زمینه از شیطنت هایی که تو این زمینه میشه و مردمی که آگاهی ندارن نسبت به این مسائل رو خدای نکرده فریب میده. خب روایات زیاده، یکی و دوتا نیست، ما چند هزار روایت داریم در باب مهدویت. من منابعی رو اشاره میکنم که خب عزیزانی که امکانش براشون هست، اهل مطالعه هستن، این رو خدمتون عرض بکنم. نرم افزاری داریم از سری نرم افزارهای مؤسسه کامپیوتری نور به نام نرم افزار مهدویه. شما تو گوگل بزنید نرم افزارهای نور، خوبه؟ اصلا مرکز کامپیوتری نورش هم نمیخواد، حالا زدید هم زدید نرم افزارهای مرکز کامپیوتری نور، میاره نرم افزار رو، نرم افزارهای اندرویدی، دسکتاپی، از جمله نرم افزار و نرم افزار مهدویته که اگر دریافت کنید تو 5 تا دستگاه قابلیت اجرا داره و 300 خورده ای کتاب از کتب قدیم و جدید فارسی عربی راجع به مهدویت داره. چند نمونه شو معرفی کنم. یکی از کتابایی که در موضوع مهدویت داریم الغیبه مرحوم نعمانی است، یعنی اولین کتابی که در خصوص مهدویت نوشته شده، کتاب ربایی، و الان در دسته کتاب الغیبه. کتاب دیگری بوده الان در دست نیست یا کافی قبل از الغیبه هست، منتها بخشی از کافی راجع به امام زمانه، کتاب الحجه بابون فی الغیبه. اما الغیبه نه، تمام کتاب روایات مهدویت، کتاب ارزشمندی است، از غیبه مرحوم نعمانی ترجمه هم شده. کتاب بعدی کمال الدین و تمام النعمه است، دو جلد، مرحوم شیخ صدوق، که هم خودشون به برکت دعای امام زمان به دنیا اومدن، هم این کتاب رو طبق تصریحشون در مقدمه به توصیه آقای امام زمان نوشتن. کتاب ارزشمندی است. سومین کتاب، کتاب الغیبه، از مرحوم شیخ الطائفه، شیخ طوسی است، که این کتاب یک کتاب فوق‌العاده است در باب مهدویه. میرسیم به جلد 13 بهار از چاپ‌های قدیم که علم شده برای مهدویه. بعد که بهار به چاپ جدید 110 جلدی چاپ شد، جلد 13 چاپ‌های قدیم مطابق شد با 51 52 53 که ترجمه هم شده تحت اون مهدی موعود، ترجمه جلد 13 بهار که عرض کردم رو چاپ‌های جدید عربی بهار که 110 جلده میشه مطابق با جلد 51 52 53 بهار. کتاب بسیار ارزشمندی که در بحث مهدویت داریم عنوان کتب ربایی، منتخب الاثر، از حضرت آیت الله صافی گلپایگانی. این مرد معجزه کرده، اون زمان که کامپیوتر نبود، خدا میدونه بیش از 1000 کتاب از شیعه و سنی در واقع مطالعه میکنه، اینا رو حسابندی میکنه، مطالب یک آماری در هر موضوعی میره و چند روایت رو عنوان نمونه ذکر میکنه. اخیراً خوشبختانه ترجمه شده این کتاب در 6 جلد، کتاب ارزشمند نیست. معجم احادیث امام مهدی 8 جلد همه ی روایات مهدویت آورده. 14 محقق مرحوم آیت الله کورانی و همچنین آیت الله نجم الدین طبرسی و دیگران این کتاب رو نوشتن. مرحوم کورانی این 8 جلد رو به اصطلاح که این نکته هم عرض بکنم، 3 جلدش فقط روایات رسول خدا راجع به امام زمانه، بیش از 560 روایت، 3 جلد روایات سایر معصومین راجع به امام زمانه، از امام علی 130 روایت، از امام صادق حدود 300 روایت، بقیه معصومین روایاتی دارن راجع به امام زمان و در آخر جلد 6 توقیعات امام زمان هم میارن. جلد 7 که قبلا گفتیم خدمتون آیات مهدویت، جلد 8 فهارس آیت الله کورانی خدا رحمتشون کنه این 8 جلد رو اسارگیری کرده با عنوان معجم موضوعی مهدویت که اونم کتاب ارزشمندی است. همه اینا خب در نرم افزار مهدویت هست. در اهل سنت هم کتاب‌های متعددی راجع به حضرت مهدی نوشته شده، از جمله که از کتابی که اخیراً یکی از علماشون نوشته آقای عبدالعلیم بستوی هست که 2 جلد کتاب نوشته، 1 جلد کتاب‌های صحیح السند، روایات صحیح السند راجع به اون زمان، 1 جلدم اومده روایات ضعیف رو، همون نکته که اول عرض کردم تو مهدوی روایات ضعیف هم داریم. اما اینکه مهدویت روایات صحیح السند داره هم شیعه برش تأکید داره و هم اهل تسنن، 1 جلد کتاب نوشته آقای بستوی در رابطه با روایات صحیح السند مهدویت. مهدویت از موضوعات متواتر و قطعی است. اگر این کتاب ها سنگین بود و برای شما مشکله، ما کتابی داریم پالتوی، مجموعه کتاب های پالتوی انتظار. اگر یه وقتی فرصتی باشه، زمینی باشه، در یه مناسبت میشه نمایشگاهی هم از آثار مهدوی زد در همون مجموعه که تشریف دارید و از آنی که میخوام بیشتر با این کتاب ها آشنا بشن یا برخی از این کتاب ها رو تهیه کنن خوبه. امام مهدی در احادیث شیعه و سنی، فارسی، سدیس، روان، مختصر، مفید. باز بالاتر از این میخواهید کتاب در انتظار ققنوس ترجمه جمعی علیزاده، کتاب ارزشمندیست. البته در انتظار ققنوس با این که فارسیه ولی سنگینه یه مقدار. امام مهدی از نگاه حدیث سقلنگ کتاب بسیار ارزشمندی است، مختصر و مفید. حضرت مهدی در سنت نبوی، مهدویت در سیاسته، اینا کتابای ارزشمندی است. خب ما اگر بخوایم وارد روایات مهدویت بشیم، در یک تقسیم بندی میتونیم روایات رو به 2 بخش تقسیم کنیم، روایت عام، روایت خاص. یه مثال بزنم، چون ساختمون که میخوای بسازی مهمترین بخش ساختمون پی ساختمانه، بعد دیوار و سقف و نازک‌کاری. این موضوع ما به همین صورته. ما یه روایت عام داریم که مثل اون پی ساختمانه، روایت خاص داریم که مثل دیوار و سقفه. رسالت روایت عام چیه؟ روایت عام یعنی روایاتی که ضرورت وجود خلیفت الله رو در هر زمان ثابت میکنه. این که در هر زمان باید این معصوم انسان کاملی امامی از طرف خدا باشه، رسالت این روایاتی. اما روایت خاص در باب مصداق در خصوص حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف. روایت آن مثل حدیث من مات، من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه. خب پس در هر زمانی یه امامی از طرف خدا هست که اگر کسی او را نپذیرد به مرگ جاهلی مرده. پس این امام، امامی که از طرف خدا قرار داده شده که اگر کسی او را رد کند، رد امام از طرف خدا به معنای رد خداست. یا احادیث خلفای 12 منتخب الاثر، یادتونه همین عدم معرفی کردم، 3 جلد چاپ عربیش، جلد اولش تماما راجع به منابع و مصادر همین احادیث خلفای 12. ماجرای خلفای 12 چیه؟ روایات متعددی داریم در منابع دست اول شیعه و اهل تسنن که پیامبر فرمان 12 خلیفه دارن. خب اینا کیه؟ خلفای راشدین که اهل سنت میگن 4 تا بودن، 12 تا نبودن. خلفای بنی امیه به تنهایی بیش از 12 تا بودن، بنی عباس به تنهایی بیش از 12 تا بودن. تازه خلفای اثنی عشر این رو میرسونه که از بعد پیامبر تا قیامت این 12 نفر به ترتیب امر رو بر عهده خواهند داشت. اینا کیه؟ هنوز که هنوز جواب ما ندادن. یکی از این روایت ها هم حدیث ثقلین که ما اگر هیچی نداشتیم جز همین حدیث ثقلین بس بود. در معتبرترین کتب اهل تسنن، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، مسند احمد بن حنبل و منابع دیگر این مطلب اومده و اونا هم تأکید میکنن که پیامبر جاهای مختلفی به تعابیر مختلفی مطلب رو فرمود. من دارم از بین شما میرم، دو چیز رو بین شما میگذارم که این دو چیز و تمسک به این دو با هم ضامن سعادت و هدایت شما هست. از اینا جدا بشید گمراه میشید. اینا چی هست؟ کتاب الله و عترت اهل بیت. با همین تعبیر کتاب الله و عترت اهل بیت، تو کتابای درس اول اهل تسنن کتاب الله و عترت اهل بیتی است. و بعد بیان میکنه که این دو هرگز از هم جدا نمیشن تا روز قیامت. خب حاضر کتاب الله این قرآن اون یکیش بود، عترت اهل بیت که عدل قرآن باشه و تمسک به او ضامن هدایت باشه کو. اینا رو میگیم احادیث عام که بیانگر اینه که بحث ولایت و امامت تا قیامت استمرار داره، همونجوری که قرآن استمرار داره. حدیث ثقل میگونه ای که حداقل یه جلسه مستقل نیازی که کلیاتی راجع به این حدیث بیان بشه. اون کتابی که از حاجی رشری همین الان معرفی کردم، امام مهدی در پرتو حدیث ثقلین، کتاب بسیار ارزشمندی، سعی بکنید تهیه بکنه. امروز هم که دیگه تهیه این کتاب ها بسیار ساده است، از طریق کتابخانه قائمیه اصفهان. عنوان دقیقش هم که خدمتون عرض کردم، امام مهدی از نگاه حدیث ثقلین از اجایره شهری. ببینید واقعا حدیث ثقلین معجزه است. اینا رو میگیم احادیث عام که حدیث قطعی است، مورد اتفاق، و اگر پیامبر خدا فرمود بینهما لیفترقا حتی یرد علی الحوض، این دو کتاب الله و عترتی هرگز از هم جدا نمیشن تا روز قیامت. خب اونایی که اعتقاد به امام مهدی ندارن چه حرفی دارن در برابر این حدیث؟ شیعه الان حرف داره، عقیده داره امام مهدی حی است، امام حی است منتها غائب. البته امامت تعطیل بردار نیست و اون مدیریت پنهان امام زمان ساری و جاری است که در مباحث پیش رو راجع به فواید امام غائب انشاءالله بحث خواهیم کرد. اما احادیث خاص که احادیث متعددی داریم، عرض کردم فقط از رسول خدا بیش از 560 روایت داریم، 3 جلد کتاب معجم فقط احادیث رسول خداست، نمونه های زیادی داره. من دو سه نمونه فقط اشاره میکنم. مشهورترین روایت مهدویت که باز شیعه و اهل تسنن نقل کردن، این روایت از رسول گرانقدر خدا که ما اگر هیچ روایتی در عرصه مهدویت نداشتیم جز این روایت بس بود. فرمود لولم یبغمن الدنیا الا یوم واحد، اگر از دنیا فقط یه روز بیشتر باقی نمونه. این یه بیانیست در ادبیات عرب برای قطعیت. خب چرا در قرآن اینقدر رو قطعیت تأکید میشه و مهدویت باش دت و هدت و تأکید بیان میشه؟ چرا تو روایات اینقدر تأکید میشه؟ به چند جهت. یکی خود طول کشیدن دوران غیبت، دوم شب افکنی دشمنان، و از طرفی هم ضعف معرفت ما سبب شک و تردید میشه در بعضیا. لذا میبینیم آیات قرآن وقتی از مهدویت میخواد سخن بگه با تأکید میگه، روایات با تأکید میگه. این روایت تعبیر لولم یبغ من الدنیا الا یوم واحد معنیش این نیست که حضرت مهدی روز آخر دنیا میاد، ها، این یه بیانی است در روایات عرب برای قطعیت و حتمیت. سفره این عالم جمع نمیشه مگر اینکه امام مهدی بیاد. و الا به تعبیر مقام معظم رهبری حفظه الله فرمود با آمدن امام زمان تازه زندگی بشر شروع میشه. مثلا مردم معنای زندگی و حیات رو موقع میفهمن. خب ببین رسول خدا چه میفرمود؟ فرمود اگر از دنیا فقط یه روز بیشتر باقی نمونده باشه لطولا لذلک الیوم، خدا اون روز اونقدر طولانی میکنه تا چه اتفاقی بیفته، حتی یه از رجلا من ملدی، تا اینکه پیامبر خدا میفرمود مردی از فرزندان من رو بفرسته اسمه و اسمی هم نام منه، چون نام امام مهدی هم نام رسول خدا. و چه میکنه حضرت مهدی؟ یم لول ارض قسطن و عدلا و کما ملعت ظلما و جورا، عالم را پر از عدل و داد میکنه همجوری که پر از ظلم و جور شده. یه نکته ظریف و لطیفی که در این روایت هست اینه که میگه قضیه حضرت مهدی به دست خداست، اگه بنا بود دست کس دیگه باشه، اینو شما دارید اما قدر ندارید. یه جمعی از علمای اهل تصنع اومده بودن قم با مجموعه مختلف حوزه دیدار داشتن، از جمله حاجای قرائتی. خب بحثای مختلفی مطرح شد، یه وقت حاجای قرائتی چون مسئول بنیاد فرنگی حضرت مهدی از جلال الله تعالی فرجه و شریف هستن و همطور مرکز تخصصی مهدویت قم، ایشون فرموده بود که خب نظر شما راجع به مهدویت چی؟ حضرت مهدی داریم نداریم؟ اینو گفتن بله از قطعیات پیامبر خدا فرمود لولم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یبقى رجلا من ملدی اسمه اسمی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملا الظلم و جورا، میاد عالم رو پر از عدل و داد میکنه. بله همونجوری که پر از ظلم و جور شد. آجا فرموده بودن که خب الان دنیا پر از ظلم و جور، بفرمایید مجموعه جلسه چیزی تشکیل بدید، مهدی رو معین کنید بفرستید عالم رو اصلاح بکن، چون در مبانی اهل تسنن اینه که حضرت مهدی جانشین رسول خداست و جانشین رسول خدا کاری به خدا نداره، خود مردم تعیین میکنن. اصلا دوراهی بین شیعه اهل تسنن همینه دیگه، ما میگیم امام و جانشین رسول خدا رو کسی تعیین میکنه که خدا رسول رو تعیین کرد. یا رسول بلغ ما انزل الیک من رب، اونا میگن نه خدا کارش این بود پیامبر بفرسته و کتاب، این پیامبر کتابی بیاره آورد تموم شد دیگه، بقیهش با خودمونه. امام از فروع تعیین امام وظیفه مردمه. تو این قضیه، تو قضیه مهدویت با این چاله شروع برو میشن. حاجا فرموده بود که آقا شما که حضرت مهدی رو جانشین رسول خدا میدونید و در بعضی بیانها دارن که دوازدهمین جانشین رسول خدا، خب تعیینش کنید، دنیا بازش خرابه پر از ظلم و جوره. اینا یه نگاهی به هم کردن گفتن که بازی حضرت مهدی دست ما نیست، پس دست کیه؟ گفتن دست خداست. ایشون فرموده بود که ما نفهم بالاخره بازی جانشین رسول خدا دست کیه با کیه. اگر به دست مردم اونجوری که شما میگی، خب بقیه را حل کردید، آخری هم حل کنید. اما اگر دست خداست که ده ها حدیث دارید که میگه دست خداست، چرا در اولش دخالت کردی؟ چرا جدا شدید؟ چرا اون چرا که خدا رقم زده بود انتخاب کرده بود کنار گذاشتی؟ میگه صدا رفت پایین بالا نیمد و چیزی نتونستن بگن. روایت داریم، میخوام شأن و جایگاه امامتون رو بدونید. رسول خدا فرمود کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، چگونه خواهید بود آنگاه که عیسی مسیح بیاد اما امام از شما باشه. یعنی پشت سر حضرت مهدی اقتدا میکنه عیسی مسیح، چه مقام منزلت حضرت مهدی. رسول خدا فرمود یخرج المهدی فی امتی، حضرت مهدی در میان امتم قیام میکنه، برای چی میاد؟ یبعثه الله غیاثا للناس، میاد به فریاد مردم برسه، میاد مردم رو نجات بده، نه اینکه آدم بکشه. حضرت مهدی منجیست. و آخرین روایتی که عرض میکنم اینه که رسول خدا فرمود مردمان از مشرق زمین قیام میکنن، انقلاب میکنن، با چه انگیزه ای؟ فیوطئون للمهدی سلطانه، برای فراهم کردن زمینه حکومت جهانی امام زمان. و این مژده رو بهتون بدم، یه وقت توی فرصت بیش از این میخوام که براتون بگم انقلاب اسلامی ایران مصداق این احادیثه و شیطنت دشمن و فشار دشمن و تحریم و تهدید دشمن همش به خاطر همینه که علم و پرچم زمین سازی ظهور از میان بیش از 200 ملت رو دوش شما گذاشته شده. و اگر ملت ایران ارزش و قدر و منزلت خودشون و این افتخار رو میدونستن، اشک شوقشون جاری میشد و تحمل این فشارها و سختیها شیرین میشد اون وقتی که نگاه امام زمان به همه بیفته و لبخند رضایتش برطرف میکنه همه این سختیها رو. خدا کمکمون بکنه بتونیم معارف رو خوب و عمیق بفهمیم و به دیگران برسونیم. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.